بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. گاهی از اوقات در ذهن انسان هست چرا ائمه ما این همه بر تقیه تکیه می کنن؟ و یکی از اشکالاتی که الان در این رسانه ها برای ما می گیرن، البته خب رسانه را من نمی بینم، ولی نوشته را که می دارن همین روایات تقیه ماست، از تقیه دینی و دین و آبایی خیلی بر این حمله می کنن. البته خب اینها مغرضن، هرچه هم ما روشن کنیم دست از غرض بر نمی دارن. ولی اگر کسی تاریخ شیعه را مطالعه کند، در اصل ائمه، در اصل اموی ها و عباسی ها، بعدنم در اصل عثمانی ها، به خود حق می دهد که چرا ائمه ما این همه بر تقیه تکیه می کنند. عمده این است که ما فعلا در ایرانیم. 500 سال است که در ایران مذهب رسمی مذهب شیعه هست و راحت و آرامیم، اما همیشه این شرایط برای شیعه فراهم نبوده. اون ناچار بودن افراد برای حفظ ناموس خود، جان خود، جان فرزندانشون، عرض کنم خدمت که تقیه کنم. در اینجا مرحوم آیت الله شهرستانی، آقایان اسم شهرستانی را شنیده اید؟ سید محمد علی شهرستانی، مؤلف کتاب الهیئت و الاسلام، از شاگردان مرحوم آقای اخوند خراسانی است، از علمای عراق است و یه مدت هم در دوران ملوکیت وزیر فرهنگ عراق بود. خب مردی است خردمند، عالم، اهل قلم و در عراق درخشید، صاحب مجله المرشد. او یه بیانی در باره تقیه دارد، اون بیان را من در اینجا آوردم، میخوانم آقایان این بیان را حفظ کند، محتوا را. ایشون میگد که آقایان خیال نکنه که این تقیه به ضرر اهل سنته، این تقیه در این حاله که به نفع شیعه هست، به نفع جامعه اسلامی هم هست. برای اینکه وحدت کلمه به هم نخورد، آتش در میان یک امت صورت نگیرد، اینها تقیه می کنند که اقلن وحدت کلمه، وحدت ظاهری محفوظ بماند. شما اگر در محتوای تقیه کمی تفکر کنید، این تقیه به نفع امت اسلامی است. اگر تقیه نکنند، قهرن آتش جنگ روشن می شود، دشمن سالس از همین استفاده میکنه. برای اینکه سالس که همون غرب و غربیان و به اصطلاح دیگران نباشد، اینها مماشات با شما میکنن که عرض کنم زندگی آرام باشد، خونریزی نباشد. خیلی تجزیه و تحلیه عالی است. آقایان نمیدارم اسم مرحوم آیت الله شهرستانی شنیدید یا نه، اسمش سید محمد علی، فامیلش هبت الدین، معروف به شهرستانی، متولد 1301 هجری قمری، متوفای 1386 هجری قمری، از شاگردان مرحوم محقق خراسانی. کتابهای فراوانی دارد، بهترین کتابش همان الهیئت و الاسلامه. بعد از آن که هیئت بطلمیوس فرو ریخت، آقایان می دارد که قبل از آن که هیئت جدید پیدا شود، نوعاً علمای اسلام کوشش کرده بودند آیات قرآن و روایات را بر هیئت یونانی تطبیق کنند. حتی مثلا هیئت یونانی می گد بر این که 9 فلک داریم، 9 فلک، 7 از کلم سیاره داریم، هر کدام در یک فلک است، قمر هم جزء سیاره ها. اما زمین مرکز است، هفتا هم سیاره داریم، همشون در یک فلک، این هفتا. بعدن چه شد؟ اونا نهتا قائلن، میگن کرسی هم هفتمه، هشتمه، عرشم نهمه. در واقع آمدن قرآن را تطبیق کردن بر همون هیئت بطلمیوسی یونانی. از سماوات سب هفتا فلک است، اما کرسی هم هشتمه که اونها میگفتن همه ستاره های ثابت در اون هشتمه. دهم هم که اطلسه، اطلس به آدمی میگن که سرش تاس باشد، اصلا در اونجا نه کوکبی هست و نه نجمی. آمدن قرآن را تطبیق بران کرده. مرحوم شهرستانی اولین فردی بود که در آیات ما و در احادیث اهل بیت مطالعه کرد، ثابت کرد که این هیئت هرگز با اسلام تطبیق نمی کند. کمی توانست، بلکه بیشتر توانست با هیئت جدید تطبیقش بدهد. البته این تطبیقش هم با هیئت جدید 100% نیست، اما 80% تطبیق داده. قرض یه عالم برجسته است، کتابش را بگیرید، الهیئت و الاسلام، فارسی هم ترجمه شده، مرد بزرگوار است. این در دوران ملوکیت که عراق قبل از آن که جمهوری بشود ملوکی بوده، این در زمان 1345 هجری قمری میشود 1305 شمسی وزیر فرهنگ عراق بود، به خاطر علمیتی که داشت. خیلی کتابهای خوبی دارد. این یه بیانی دارد در تقیه برای این که آقایان دچار میشود برای مناظره، برای مباحثه. این بیان را من میخونم، آقایان دقت کنید. اولا اون سه تا شعر ممکنه مشکل باشد، اون سه تا شعر من بخونم. ابن الرومی شاعر شیعی است، اصلا بگد که همیشه اهل بیت و شیعیان اهل بیت اعضای اینها همیشه مورد شکاره. خب میگد وقتی جمعیتی که زندگش چنینه که ابن رومی میگد، خب چاره ای جز تقیه ندارن. این سه شعر رو من بخونم. اکل اوان للنبی محمد قتیل، برای پیغمبر همیشه قتیلی بود. زکی بالدماء مورج، بن المصطفی فرزندان پیغمبر، کم یأکل الناس شلوکم، شلو یعنی اعضا، لسلواکم اما قلیل مفرج. سلوا بگیم تسلیت، میگد من به شما تسلیت میدهم. لبلواکم اما قلیل مفرج، بلوا یعنی امتحان. این بلیهی که شما دارید به وسیله امام زمان فرج پیدا میکنی. ابعد المکنا بالحسین شهیدکم تضیع مصابیح السماء فتسرجو، میگه خیلی قریب است که بعد از حسین عرض کردم خدمتتون که چراغهای آسمان روشن بشه. جایی که زندگی شیعه را ابن رومی در قرن سوم زندگی میکند شرح میدهد، خب شیعه چاره ای نداره. حالا عمده این بیان مرحوم شهرستانی است. قال العلامه السید حجت الدین قرت هبت الدین شهرستانی ان الشعار ان التقیه شعار کل ضعیف مسلوب الحریه، آزادی را از او سلب کردن چاره نداره. ان الشیعه قد اشتهرت بالتقیه اکثر من غیرها، چرا؟ لانها منیت، یعنی دچار شده، منیت دچار شده، لانها منیت به استمرار وقت علیها، فشار بر شیعه، اکثر من ایت امت اخرى فکانت مسلوبت الحریه فی عهد دولت الامویه کلها و فی عهد العباسیین علی طوله
و فی اکثر ایام دولت العثمانیه و لأجله استشعروا بشعار التقیه اکثر من اجل قومه و لما کانت الشیعه تختلف عن التوائف المخالفت لها فی قسم مهم من الاعتقادات فی اصول الدین و فی کثیر من الاحکام الفقهیه از اون طرف هم و تستطلب المخالفت و بالتب جلب می کند رقابتا و حضاظتا فی النفوذ. عرض کنم که من در مسجد مکه بودم، در مسجد حرم چند نفر پهلوان بودن. خب من بر عربی تسلط کامل دارم خیلی خب. اونا آمدن با من صحبت کردن و خیال کردن که من عراقی هستم، لهجه که من عراقیه. بعد که یک کمی احساس کردن که من عراقی شیعه هستم، همونا که با من بودن به من اخ اخ میگفتن، اون جانمازشون رو برداشتن رفتن عرض کردم خدمت که صفه جلو که کنار من نیستن. این همان است که ایشون بگد تستجرب و رقابتن و حضارتن فی النفوس و قد یجر رو الى ازتحاد اقوال حزبه. ازتحاد یعنی شهید بشود، کشته بشود، لعضعفهی او اخراج الاعز من هل ازل کما یتلوه علینا تاریخ و تصدقه تجارب. لذالک بفرمایید اصبحت شیعت الائمه من آل البیت مستردتن فی اکثر الاحیان مستردتن الى کتمان ما تختص رو بهی من عادت او عقیدت او فتوان او کتاب او غیر ذالک. تبتغی به هازل کتمان منافق نیست، تبتغی سیانت النفس و النفیس مال و المحافظه علی الوداد و الاخوه. این عبارت مهمه، میخواد برادری را حفظ کند. بنابراین تقیه شیعه به ضرر اسلام نیست، بلکه کمک به وحدت میکند. او غیر ذلك تبتغی کتمان سیانت النفس و النفیس و المحافظه علی الوداد و الاخوه مع سایر اخوانهم المسلمین لئلا تنشق اصلا طاعة ولکی لا یحس الکفار انگلیس و امریکا به وجود اختلاف ما فی المجتمع الاسلامی فیوسع الخطاب خلاف بین الابه الاسلامیه فلهازه الغایات. بل. حالا اجازه عبارت بخونه، لطف بفرمایید. فلهازه الغایات نزیحه، مهمه ها، باید تفهیم کنیم که بابا تقیه برای نسل آتش روشن نشود، بالاخره این ضرر طرفینه، ولو این طرف بیشتر ضرر ببیند شما هم. فلهازه الغایات نزیحه کانت شیعه تستقبل التقیه و تحافظ على وفاقها مع في الظواهر مع التوائف الاخرى متبعه في ذلك متبعه سيره الائمه من آل محمد و احكامهم الصارمه حول وجوب التقيه من قبيل التقيه ديني و دين آبائي اذ ان دين الله يمشي على سنه التقيه بركي لمسلوب الحريه دلت على ذلك آيات من القرآن که بعدا ان شاء الله میخونیم. برای ان صادق آل محمد في الاثر الصحيح التقيه ديني و دين آبائي غير ان التقيه لها شروط و احكام اوضحها العلماء فی کتب همل فقهیه. من از کجا نقل کردم این را؟ شیخ مفید کتابی دارد به نام اوائل المقالات، مال شیخ مفید. اونجا بحثی دارد در تقیه. مرحوم همت الدین شهرستانی بر این کتاب حاشیه زده، این حاشیه در همان حاشیه اوائد المقالات، اوائد المقالات مال شیخ مفیده، بسیار کتاب مهم. در آنجا مرحوم حفظ الدین حاشیه دارد، این از آن حاشیه من نقل کردم. خب دیگه عرض کردم خدمتتون که بقیه عبارات دیگه ما نمیخونم که برای آقایان روشنه. از اینجا میفهمیم که چرا ائمه ما اصرار بر تقیه دارن. حتی در بعضی از روایات دارد لدینه اعشار تسعت اعشارها به تقیه، البته این از باب مبالغه است. حفظ جان و حفظ مال و حفظ ناموس در پرتو تقیه بوده، ولذا این همه اصرار میکنن. خب در اینجا یه نکته‌ای بگیم که جناب هاشمی از ما سؤال کرد دیروز، البته اگر خودش یادش باشه، آیا امامم تقیه میکرد از ابو حنیفه، از مالک، از شعبی، از سفیانی؟ ابو ارقم سفیان نه، هرگز امام از اینا تقیه نمیکرد. مقام موقعیت ائمه اونچنان واضح بود، ابدا از اینها تقیه نمیکرد، ابدا. این خیلی کوچک کردن ائمه است که امام از یه آخوند ده سنی تقیه کنه، ابدا تقیه نمیکرد. تقیه علامه میگه احمدی، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه آدم در یک میم قرق است. اجازه بدید، امام ابدا از اینا تقیه نمیکرد. امام در یه جا تقیه میکرد، اونجا که به ابروی یار بخوره، مسائل عرض کردم خلافت باشه، عرض کردم راجع به منصور و غیر منصور اینها، در اون مسائل که میخواد نسبت به اینها تماس داشته باشد نه. ولذا در ثبوت هلال فرمود که اگر پیش شما ثابته من حرفی ندارم. بعد گفتن چرا یا ابن رسول الله چرا؟ گفت من الافتر یومن و اقلق یومن خیل من یغرب به اونقی. از خلفا در باره مسائل خلافت تقیه میکرد، اما اصلا در مسائل عقیدتی و احکامی خودش تقیه نمیکرد. تقیه برای شیعه بوده. دید اگر احکام واقعی را بگد همه شیعه برگردن صاحب یک قول بشون، اینها شناخته میشون، مارکدار میشون، ریشه اینها را میکنن. برای حفظ خون شیعه که مبادا اینها را بگیرند و بکشن، تقیهش برای اون بوده. ولذا عبدالله ابن محرز، آقایان کتاب ارث را ببینید، جایی که با که رجلان و لهو بنتان و لهو امنان، فتوا داد که تنصیف کن. بعد آمد دید که نه، در کوفه اصحاب ابی جعفر میگن این درست نیست. آمد دو مرتبه پیش امام سال دیگر، فرمود شما چنین گفتید؟ اونها به من بگن افتاک من جناب نوره. گفت بله، من تقیه کردم نه برای خودم، اتقیت و علیک، ترسیدم اگر همه را بدید به دختر شناخته می شود به عنوان شیعه، گردن تو را می زدن، ولذا گفتم تقسیم کن. گفت تا حال من عمل نکردم، اگر عمل نکردی و کسی مطلع نیست همه را بدید به دختر. خدا رحمت کند مرحوم کاشف الغطا، کشف الغطا را آقایان دیدید؟ کشف الغطا بسیار کتاب خوبی است، مقدمات خوبی دارد آقایان کتاب کشف الغطا. در آنجا این جمله را دارد که این زشت است که ما بگیم امام صادق از یک آخوند دهی تقیه می کرد و فتوا برخلاف می داد. اصلا در بیان حقایق امام تقیه نمی کرد. مقام علمیت و احترام ائمه در میان امت اسلامی محفوظ بود. به صورت بد برای ما تقریر کرده اند که خیال کرده منها هم خیلی کوچک نه. ولذا در مسائل حج اختلاف ما با سنی ها خیلی کمه. چرا؟ چون امام صادق هر سال می آمد مکه، هرچه مسئله و سؤال می کردن می فرمود و مردم هم می پذیرفتن. ولذا اون مسئله را دارید، مردی بود پول جمع کرده بود آمده بود مکه، بنده خدا یادش نبود برای که لباس مخیتش را در بیاره، روی لباس مخیت احرام بسته بود، وارد مسجد شده بود و همین حوچی ها دورش گرفته بودن که باید این لباس را از پا در بیاری و حجتون فاسده، باید سال دیگر بیاد. هست چشمش به امام صادق افتاد، آمد گریه کرد، آقا من کارگرم، چند سال جمع کردم پولم بیام مکه، امسال آمده ام، اینو به من چنین میگن؟ فرمود که بگو بینم مخیط را کی پوشیدی؟ بعد الاحرام یا قبل الاحرام؟ عرض کرد قبل الاحرام. گفت مشکلی نیست، اگر قبل الاحرام باشد شما همه لباس را عادی در بیار، احرامتم درسته، حجتم درسته، اعاده هم لازم نیست. همه قانع شده، اونهایی که گفتن باطله همشون خفقان گرفتن. چرا؟ ائمه در اون زمان شاخص بودن از نظر علمی. امام باقر در مسجد کرسی داشت، حتی اموی ها گاهی می آمدن پای منبر می نشستن، خب شناخته شده بود. مبادا ائمه خودمان را به گونه معرفی کنم که اینها مثل که بالا منبر میگن امام تبدار، توجه فرموده، این تعبیرها تعبیرهای زننده است، خیلی شاخص محترم. اون مسئله حج همه آقایون میدونیم، وقتی که عرض کردم امام سجاد آمد همه رفتن کنار، صاف استلام کرد و بعدن هم طواف کرد. عرض کردم هشام خودش را به نفهمی زد، گفتن کیه؟ توجه کردیم، خب معلوم است مقام اینها محفوظ بود، خصوصا بعد جریان کربلا عواطف به ائمه اهل بیت متوجه شد، خیلی احترام. ولذا میبینید جناب مأمون علی بن الحسین را با کمال احترام میارد مشمشه، بنابراین تقیه را برای خودشون نبوده، برای این بود که اگر یک فتوا بدهد تجمع میکنند گرفتار میشوند. روایات بخونیم، والذی یرشدک، صفحه 230، والذی یرشدک الى ما ذکرنا هو ان ائمک اهل البیت اکبروا فی غیر واحد من الروایات عن التقیه بانها بگو جنت المؤمن سپر است. جنت سپر، سپر مانع از آن است که شمشیر بر بدن وارد بشود، تقیه یک نوع سپر است. و حرزه و ترسه و حسنه و جنت ما یدفع به المحارب و رباط العدو. روال کلینی از محمد ابن مروان عن ابی عبدالله کان ابی یقول و ایشی این اقر رو لعینی من التقیه، چشمم رو روشن میکنه. عجب عمل بر خلاف واقع، امام واقع میگه چشمم روشن میکنه. چرا؟ چون حافظ جان این شیعه هست. اقر رو ان التقیه ان التقیه جنت المؤمن. و رو بگه ایزن ان ابی عبدالله و روا ایزن ان ابی عبدالله ابن ابی یعفور قال بله ابی غلطه و روا ایزن عبدالله ابن ابی یعفور بله ابی غلطه سمعت ابا عبدالله یقول التقیتو ترس المؤمن زره و التقیتو حرز المؤمن و روا ای زن ان حریر ان ابی عبدالله التقیت ترس الله بینه و بین خلقه. و هذه الروایات تدل على ان التقیه کانت سلاح المظلومین المستهدین فی مقابل الاسلحة الفتاک پاره کننده التي تتوارد عليهم يوما بعد يوم فلم يكن لهم محيص الا اللجوء الى التغيير. روى الشيخ التوسي باسناده عن الامام الصادق قال ليس منا من لم يلزم التغيير. يلتزم بقد بشه من لم يلتزم التغيير و یسوننا ان سفلت الرعیه، از آدم های پست خودشان را حفظ کنن. فل انسان ساقط اون عوام غیر المتخلق به اخلاق القرآن و سنه یکون جریعن بالنسبه الى المخالف که شیعه باشد دون ان یرائی الحدود. فلذالک امر اهل البیت بلزوم الاخذ به تقیه. بنابراین اگر من در این مسئله درست شما را معطر کردم، چون شما از بیرون مسجد خبر ندارید، بیرون مسجد چقدر نسبت به تقیه ارقرم منور میدهند و حمله میکنند و اون را با نفاق یکی میگیرند، در حالی که اگر اینها تاریخ شیعه را بخوانند میفهمن همه اینها به مورد بوده. خب برگردیم یه حدیثی را معنا کنیم. جناب اون که عرض کردم که بله اون در سوره کهف مبارک عرض کردم بله ذوالقرنین آمد جایی که جمعیتی بودن این طرف کوه، جمعیتی بودن اون طرف کوه که یعجوج و معجوج و که امثال تتار و اینها باشه. بین اینها و اونها یک نفق بود، عرب بگد نفق، ما میگیم عرض کردم یک گردنه بود، یک راهی بود. اینها آمدن، کسانی که در این طرف بودن عرض کردن جناب ذوالقرنین اینجا را ببند تا ما آسوده باشیم. جناب قرنین در اون زمان معلوم می شود بشر یک نوع تمدنی داشته. عرض کنم خدمتون که آتش آوردن، آهن آوردن، سرب آوردن، تمام این راهی که بین اونها و اینها بود بس به مقدار کوه، تا امداده کنجا را بس. دیگه اینها نمیتونن که میتونن با اسب و قاطر از کوه بیان. کوه یه وجب دیدید، کوه خودش یک فرسخه. این تمام این راه را برای اینها بست. کلمه ردمن دارد، ردمن، اجعل بینکم و بینهم ردما، یک از کنم خدمت که یک حائلی قرار بدهم، حدمن ردم حائل. امام صادق بفرماید تقیه در شیعه همینه، اجعل بینکم و بینهم ردما، یک حائل است بین شما و مخالف. اینها را چه میگن؟ اینها را میگن تفسیر به باطن. چه میگن اینها را؟ تفسیر به باطن. چرت کردم آقای افغانی، تفسیر به باطن ما حق نداریم، ما حق نداریم آیه را چنین تفسیر کنیم. این مال امام است که از این آیه چنین نتیجه را گرفته است. البته این تفسیر به باطنه و الا تفسیر ظاهر همین است که این از کنم مسیر را ببند تا اینها نکنن از اون طرف بیان این طرف. عرض کنم جناب ذوالقرنین گفت اجعل بینکم و بینهم ردما قهرن. امام صادق می فرماید که تقیه ما همان ردمیست که جناب ذوالقرنین گفته. خب این دو روز من شما را معطر کردم، نمیدونم در ذائقتون شیرین بود یا در ذائقتون تلخ. این بحثی که من کردم این دو روز در ذائقه شما شیرین بود یا تلخ. خب بالاخره تلخم باشد ناچارت برای حفظ آبروی من بگید شیعه. اگر از درون برون خبر داشته باشید که چقدر درباره تقیه اینها مقاله می نویسند، کتاب می نویسند، متهم می کنند، این بحث ما را به جا می دانستی. خب ازا علم که هازا تقیه در اسلام هم دلیل قرآنی دارد و هم دلیل روایتی. اول چهار تا آیه داریم. اولین آیه اینه، ورق بزنید اولین آیه. عرض کردم خدمتتون که اولین آیه را ورق بزنید. بله، اولین آیه ما برگه من بنده آوردمون. بله آیه لطف بفرمایید در سوره مبارکه نحل. سوره مبارکه نحل بسیار سوره مبارکه نحل ملاحظه بفرمایید. من کفر، دقت کنید، من کفر بالله من بعد ایمانه، اون کس که بعد از آنی که مؤمن شد کافر بشود. من کفر بالله من بعد ایمانه مبتداست، خبرش کن. آقایان همیشه بخواهید بر آیه ایم استدلال کنید، حتما به تفسیر مراجعه کنید. من کفر بالله من بعد ایمانه، بعدنم استثناء میکند الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان، اما من کفر مبتداست، خبر نداره. بله خبر که فا داخل نمیشه که، ولی هم خبر که واو داخل نمیشه. بله علامه افغان نمره شد 19، خبر نه واو داخل میشه نه. عرض کنم این جمله بدل از ما قبله. کذب به آیات الله اولئک هم الکاذبون. کاذبون کیان؟ من کفر بالله من بعد ایمانه. این جمله جمله بدل است، جمله مستقلی نیست. اگر جناب عالی این را مبتدا بگیری خبر نداره، اما بدل از زجاج بگن این بدل از ما قبله. اگر آقایان سوره نحل را مطالعه کنید آیه 105، آیه 105 بگن الکاذبین کذب به آیات الله اولئک هم الکاذبون، بعد بگن من کاذب کیه؟ من کفر بالله من بعد ایمانه. این بدل است. سیوتر حفظی اتابع المقصود، اتابع المقصود به ذات فلان یسمی بدلا. در حقیقت این بدل از ما قبله. خب بعضی ها که ادبیات غیر صحیح دارن آمدن آیه را به هم زدن، میگن من کفر بالله من بعد ایمانه مبتداست، الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان، اون جمله معترضه است. تقریر اینه، من کفر بالله من بعد ایمانه و شرح بالکفر صدرن، جمله اسمیه خبرشه، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم، الا من اکره و قلبه مطمئنن بل ایمان. مبتدا و خبر را درست میکنن، اون وسط را آخر میگارن. بگو چرا من گفتم من کفر بالله من بعد ایمانه، الا را حذف کنید تا کلمه ایمان بخونید، من کفر بالله من بعد ایمانه، لکنم حس کرد و شرح بالکفر صدرن، این جماعت فعدیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این سبک تفسیر آیه بازی با آیه است. قرآن مجید کلام فصیحیه، نمیتوند این رقم صحبت کنه. راه همانه که من میگم زجاجم همین رو گفته، من کفر بالله من بعد ایمانه، این جمله جمله مستقل نیست، مبتدا نیست، جاشم رفع نیست، این بدل از ما قبله. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. استثناء از اینه. فردا انشاءالله شأن نزول آیه را بگیم انشاءالله.